من دقایق رو خدمتون هستم با ورق زدن بخشی از تاریخ گوهربار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در رقم زدن اوج افتخارات ملت ایران. اوج افتخارات ملت ایران چیه؟ دفاع مقدس. افتخار کم نداریم ما، ولی اوج افتخاراتمون چیه؟ 8 سال دفاع مقدس. ببینید دوستان عزیز، انقلاب اسلامی پیروز شد، ما چند روز بعدش درگیر جنگ شدیم؟
7 روز بعد.
و 7 روز بعد از پیروزی انقلاب ما درگیر جنگ شدیم. یعنی ما که میگیم یعنی کشور جمهوری، این یک نهال 7 روزه، یک نهال 7 روزه. 7 روز بعد از اینکه ما طعم شیرین آزادی رو چشیدیم درگیر جنگ شدیم. نمیخوام اینها رو توضیح بدم که این جنگ چی بود، کیا به وجود آوردن. من اگه بسید صحبت بعضی از دوستان صحبت میکنم بسایی میکنم کیا این جنگ رو به وجود آوردن، چی میخواستن. اینها همه بحث من امروز نیست. من امروز میخوام اون بخشی رو منظر شما تقدیم کنم که همه شما کم و بیش در جریانش هستید، یعنی جنگ 8 ساله کی بر علیه ایران؟ دنیا. به تعبیر حضرت آقا، من قبل از اینکه این صحبت رو از حضرت آقا، فرمایش حضرت آقا رو بشنوم، تو روایت کردم گفتم ما در طول دفاع مقدس با 20 از 80 کشور جنگیدیم. حضرت آقا در فرمایشی فرمودند ما با 34 کشور به صورت مستقیم جنگیدیم، با 87 کشور به صورت غیر مستقیم. 34 کشوری هم که مستقیم باشون میجنگیدیم جیبوتی نبود، کشورهایی که با نمیدونم زرگنی بر کره جغرافی دنبالشون میگردیم نبودن. هر 6 ارتش بزرگ دنیا جز این 34 کشور بودن. هر 6 ارتش به حضورشون هم حضور مستشاری نبود، یعنی اینجوری نبود که کمک مستشاری کنن. حضور چی است؟ مستقیمه. در طول دفاع مقدس هم با 3 تا دشمن همزمان می جنگیدیم. خطرناکترینشون دشمن داخلی بود که 7 روز بعد از پیروزی انقلاب ما رو درگیر جنگ کرد. بعد از اون با دشمن منطقه‌ای می جنگیدیم به رهبری حزب بعث عراق و صدام، و دشمن فرامنطقه‌ای به رهبری آمریکا، که عمده دشمنهای ما تو این بودن. هر کدوم از این دشمنها هم دوستان عزیز از حمله و جنگی با ما یه هدف یا یک راهبرد رو دنبال میکردن. ما امروز کاری به این نداریم. ما درگیر جنگ با دشمنی شدیم که طمع به خاک جمهوری اسلامی رو داشت، و در اسناد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی کمتر از 4 روز قریب 20,000 کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی رو اشغال کرد. یک کمتر از چند روز
روز
تو اطلس ارتش جمهوری اسلامی نوشته کمتر از 7 روز. یعنی اگه جایی هم دشمن پیشروی نکرد، نه اینکه در مقابلش مقاومتی صورت گرفت، عوارض طبیعی زمین مانع پیشروی دشمن بود. یعنی دشمن چرا وایستاد؟ واسه برودخار کارون، رسید به رودخانه کرخه، رسید به تنگه پاتاق، رسید به تنگه چهارزبر، رسید به جایی که عوارض زمین پیشروی دشمن رو چکار کرد؟ کند کرد. یعنی مقاومتی به اون صورت، مقاومت منسجمی که شما فکر کنید جلوی دشمن خطی تشکیل شد، ما اومدیم کار جبهه‌ای رو سازماندهی کردیم، نه، مقاومت ها به صورت پراکنده است. مقاومت ها عموما مقاومت های مردمی است. حالا اینا همه رو مانده 20,000 کیلومتر مربع اشغال شد. فرمانده کل قوا کیه؟ آقای بنی سعد. آقای بنی‌صدر فرمانده کل قوا، مطالبه مردم از فرمانده کل قوا چیه؟ در مقابل اشغالگری دشمن چیکار کن؟ عکس العمل نشون بده. آقای بنی‌صدر 4 تا عملیات طراحی کرد. درس کسانی که گوش به حرف رهبرشون ندند، موعظه ولیشون گوش ندند، سرنوشتشون بهتر از سرنوشت بنی‌صدر نیست. بنی‌صدر سرنوشت فرمانده کل قوا بود، رئیس جمهور، شخص دوم مملکت، آرایش زنانه کرد به عنوان همسر مسعود رجوی در توالت هواپیما از ایران چی شد؟ آره این سرنوشت کسی جلوی ولایت هست، اسمش هم هر کس میخواد باشه باشه. این درسه، خرد و کلام هم نمیشناسه. خیلی گنده تر از بنی‌صدر هم سرنوشتی مشابه پیدا کردن آیت اللهاش، کسانی که گوش فرق ولایت ندارن. بنی‌صدر یکی از عملیات هایی که طراحی کرد به خدا حفظ کنه سلشکر رشید رو میفرمودن من به عنوان ناظر این عملیات بنی‌صدر حضور داشتم، عملیاتی است به اسم جسر نادری که ارتش عراق در اونجا دو تا لشکر داشت به اسم لشکر ده مکانیزه، لشکر یک زرهی. ارتش بنی‌صدر یا ارتش ایران به فرماندهی بنی‌صدر با 3 لشکر زرهی به این دو تا لشکر عراق حمله کرد. آقای رشید می‌فرمودن ساعت 7:30 صبح تانک‌های ما راه افتادند، ساعت 10 صبح عملیات تمام شد، در حالی که قریب 40 دستگاه تانک ما داشت در بیابان می‌سوخت. عملیات دومی طراحی کرد، عملیاتی بود با هدف آزادسازی دشت اویزه به خرمشهر به اسم عملیات نصر، که در آن حماسه شهید علم الهدا در تاریخ این کشور چی شد؟ ماندگار شد. نتیجه اون عملیات هم مشخصه چی شد. ولی صد که رفت یک تغییر عمده‌ای در استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی رخ داد. اون هم چی بود؟ کشاندن جنگ به صحنه‌ای که دشمن تصورش رو نمی کرد، یعنی نبرد نامتقارن، یا اصطلاحاً جنگ چی؟ اینا همه باعث رو ضربه بزنیم. بعد تحول دوم بعد از عملیات شکست حصر آبادان رخ داد که فرماندهان ارتش و سپاه به شهادت رسیدن، دو تا انتصاب صورت گرفت بعد از این پرواز هواپیمای سقوط هواپیمای ارتش مسلمان در کرمانشاه، شهادت شهید فلاحی فکوری نامجو و شهید کلاهدوز. دو تا اتفاق رخ داد. شهید صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی منصوب شد و سپاه پاسداران تا اون روز به صورت شورایی اداره میشد، سپاه صاحب چی شد؟ فرمانده شد. این دو تا انتصاب باعث شد چه اتفاقی رخ بده؟ دو تا اتاق فکر تشکیل بشه، یکی در ارتش جمهوری اسلامی، یکی در سپاه پاسداران. چه اتاق فکر سپاه پاسداران؟ در پادگان منتظران شهادت یا پادگان گلف در ورودی اهواز از سمت کجا ها؟ از سمت پایین، از سمت معاشران پادگان گلف و پادگان منتظران شهادت این اتفاق رخ داد. اونجا اتاق فکر سپاه قرار شد فکر کنیم که چطوری باید دشمن رو از خاکمون بیرون کنیم. حاصل این فکر شد 10 تا طرح به اسم طرح‌های کربلای 1 تا کربلای 10 که نمیخوام سرتون رو در بیارم، که طرح کربلای 1 که شاهکار دفاع مقدس است و حضرت امام ازش به اسم فتح الفتوح یاد کرد، عملیات تاریخ القدس شد که واقعا شاهکار طراحی نظامی است. ای کاش ما اینها رو مد نظرمون قرار بدیم که شهید حسن باقری که تمام سابقه نظامیگریش به کمتر از 1 سال میرسه بیاد عملیاتی طراحی کنه به اسم طریق القدس و 12 کیلومتر جاده بزنه در رمل، که هنوز هم که هنوز هست خیلی ها تجزیه تحلیل میکنن این جاده، اونم بچه های جهاد سمنان زدن، چطوری تو رمز شدم؟
شده
ما
موبایل
میگیرم
بچه‌ها موبایل ممنوعه تو موبایل چی میگیرم
دارم عکس میگیرم
عکس
نه
دور
دور
دور دور دور دور
شاهکار شد عملیات طریق القدس 12 کیلومتر رفت تو رمل و وسط دشمن رو از هم جدا کردیم. یعنی استان خوزستان رو شما تصور کنید در این منطقه، ما آمدیم وسط این استان خوزستان وسط دشمن رو در این منطقه در منطقه بستان از هم جدا کردیم. یعنی دشمنی که در شمال و جنوب هست از هم جدا شد، برای اینکه دو تا دشمن بتونه به هم کمک کنه باید میرفت جاده العمار کل بور رو دور میزد، میرفت شمال استان خوزستان رو کمک میکرد. یعنی از شمال اگه میومد میخواست جنوب رو جدا کمک کنه باید دوباره میرفت اتوبان بسته العمار کل منطقه رو دور میزد جنوب رو کمک میکرد. یعنی شمال و جنوب دشمن از هم جدا شد با یک طراحی بسیار زیبا و پیچیده که خدا رحمت کنه که از عمرای ارتش شد همیشه هم پیش به رحمت خدا رفت. میگه موقعی که ما این طرح رو در اتاق عملیات ارتش توضیح میدادیم خیلی از فرماندهان ارتش میخندیدن، اونایی که انقلاب رو هنوز باور نکرده بودن، تفکر انقلابی شهید صیاد شیرازی رو قبول نداشتن میخندیدن. بعد شب عملیات موقعی که ما گفتیم ما تانک های ما از جاده فانوس عبور کردند همونها به سجده افتادند. اینها را اگه ما یادمون بره خیلی چیزها میگه ملتی که اسطوره هاشون رو نشناسن دارشون اسطوره میسازن و ملتی که تاریخش رو نشناسن برای شکار میکنن تاریخ میسازن. این اسطوره ها باید شناخته بشن. خب در عملیات تر عملیاتی کربلا یک مرکز استان خوزستان این جبهه جنوب آزاد شد که اسم عملیاتش شد عملیات طریق القدس. ولی همه جای ما عملیات انجام میدادیم همه میگفتن خرمشهر چی شد؟ در سالگرد عملیات بیت المقدس دیگرمون در بوه روزهای سخت عملیات بیت المقدس در سال 61 همه گفتن خرمشهر چی شد؟ چرا خرمشهر چی شد؟ چون دوستان عزیز دشمن سه تا راهبرد رو برای خودش از حمله به جمهوری راهبرد شمالی یک تصرف شمال خلیج فارس، چون کشور عراق دومین ذخایر نفتی دنیا رو داره، این دومین ذخایر نفتی دنیا رو هیچ دسترسی مطمئنی برای صدورش با آبهای آزاد نداره. یعنی یک نیمه اروند یه بندر امرقس که بر خور بنا شده، خور هم خودش دسترسی مطمئن نیست که الان شاید جغرافیای نظامی ما اینجا رو آموزی بدن. یعنی راهبرد شماره یکی دشمن از تجاوز به جمهوری اسلامی تصرف شبه جزیره آبادان هست و تصرف بچی شمال خلیج فارس. راهبرد شماره دوش تصرف استان خوزستان هست و جرم آوردن مرزها پشت جبال بختیاری که ما در عملیات کربلای چهار عملیات و فجر چهار یک نقشه رو از دشمن گرفتیم. تو نقشه‌ای بود که به اسم خارت الاهواز امروز هم در موزه دفاع مقدس کرمان عکس اصل اون نقشه نگهداری میشه با عنوان سند تجاوز دشمن در وزارت امور خارجه ما در مذاکرات مورد بررسی قرار گرفت. اومده مرز رو گذاشته پشت استان خوزستان، یعنی کوههای جبال بختیاری پشت شهرستان ایزه، یعنی کل استان خوزستان رو اومده زمینه خاک عراق کرده و اسامی تمام شهرها و نواحی مناطق رو هم عوض کرده. سوسنگیه رو گذاشته خفاجیه، اون خرمشهر رو گذاشته محمده، اسم همه شهرها عوض شده. خب دشمن روز چهارم تجاوزش فهمید که هدف شماره دوش که تصرف استان خوزستان دخمه بسیار گلوگیریه، هدف شماره سهش که رسیدن به تهران و سخنرانی صدام در میدان آزادیه یه هدفیه که به هیچ عنوان بهش نخواهد رسید، لذا چسبی که استراتژی شماره یک رو حتما چیکار کنه؟ به دست بیاره. یعنی چی؟ یعنی شبه جزیره یا آبادان رو حتما چیکار کنه؟ تصرف کنه. لذا دشمنی که اومده بود با دو تا گردان فوراً شهر را تصرف کنه، دو تا گردان شد سه تا لشکر و قریب 10 تا تیر. بعد از 34 روز مقاومت که بی‌نظیرترین مقاومت در تاریخ دفاع مقدسه، خرمشهر چکار کرد؟ در 4 آبان 1359 سقوط کرد. دشمن موقع خرمشهر رو تصرف کرد، بر در و دیوار خرمشهر یه جمله معروفی نوشت. چی نوشت؟ جئنا لنبقا، آمده ایم که چکار کنیم؟ بمانیم. صدام تشریف بردن در تلویزیون عراق، مصاحبه کردن، گفتن خرمشهر رو وصل میکنن به بصره، بزرگترین بندر تجاری دنیا رو چکار میکنن؟ میسازن. بلا فاصله در خرمشهر صرافی ایجاد شد، ریال ایران به پول عراق تبدیل میشد. تلویزیون عراق آب و هوای خرمشهر رو در برنامه‌های خبریش اعلام میکرد. یعنی تمام، یعنی خرمشهر شد بخشی از خاک عراق. جئنا لنبقا، آمده ایم که بمانیم. دشمن بعد از اینکه خرمشهر رو گرفت فشار گذاشت که چکار کنه؟ آبادان رو هم تصرف کنه. آبادان محاصره 2 رودخانه است. در غرب آبادان رودخانه چی هست؟ اروندرود. در شرقش رودخانه چی هست؟ بهمنشیره، که شعبه از کارون، یعنی کارون به خرمشهر میرسه، 2 بخش میشه. یه بخشش میره داخل شط العرب اروند رو تشکیل میده، یه بخشش هم به اسم بهمنشیر جدا میشه از اینجا. بهمنشیر میاد آبادان رو دور میزنه، از طریق چوبده و قفاس خودش به صورت مستقل وارد خلیج فارس میشه. دشمن آبادان رو دور زد، روی کارون 2 پل زد در منطقه حفار و قصبه، 2 پل زد، اومد جبهه مدن، یعنی مدن در شرق آبادان رو تصرف کرد، اومد تا رسید به ذوالفقاری، جبهه ذوالفقاری. اینجا که رسید در جبهه ذوالفقاری، اومد رو بهمنشیر هم چکار کرد؟ پایین تر، این مدن پایین تر ذوالفقاری، اونجا پایین تر از ابوشان جمع هست، نه بالا تر، این قبل از اسم هست. اینجا اومد رو بهمنشیر هم پل زد، که اون جریانی که همیشه ما در روایتگریمون تعریف میکنیم، میگیم اروپایی ها برای نگه داشتن یاد اسطوره هاشون اومدن در المپیک یک رشته ای درست کردن به اسم 2 ماراتون. جالب است که بریم مطالعه کنیم این ماراتون کی بوده. یک سرباز یونانی که در جنگ ایران و یونان موقع نیروی دریایی ایران رو دید که داره به سمت بندری در یونان میده، یه فاصله ای رو دوید تا به فرماندهش اطلاع بده که چی؟ که ایرانی ها دارن میان. برای نگه داشتن یاد این اسطوره ما در المپیک چکار میکنیم؟ ماراتون میدویم. ولی اینجا یک اسطوره ای ما داریم به اسم دریاخوری سورانی، نظامی نیست، سرباز نیست، پاسدار نیست، از نظامیگری هم هیچ چیز سرش نمیشه، اوراقچی داره در ساحل کارون. فاصله بین ذوالفقاری تا سپاه آبادان رو چکار میکنه؟ میدوه. سردار بنادری فرمانده وقت سپاه آبادان میگه بچه های دژبانی سپاه به من گفتن یه نفر تو دژبانیه از بس دویده نمیتونه حرف بزنه، ببین چی میگه. میگه مماخر رسیدن بهش، فقط میگه عراقی ها، عراقی ها، با عراقی ها چی؟ فقط دویده قدرت استراب و استرس و خستگی قاطی شده بود، نمیتونه حرف بزنه، فقط میگه عراقی ها. بعد از این مدتی حالا ما شربتی بهش دادیم، آب و خونکی دادیم، هوا هم اونجا تو اون فصل سال بالای 45 درجه است، شرجی. حالا شما در نظر بگیرید فاصله چند کیلومتری هم آدم بدوه. به حال شما میگفتن عراقی ها چی؟ گو عراقی ها رو بهمنشی پل زدند، وارد آبادان شدند. ولی اما تو کشور ما کی در دریاخوری سورانی رو میشناسه؟ فقط ولی ملت رو که اسطوره هاشون نشناسه دوستان عزیز، اسطوره جوانانش میشه کی؟ بنتن و مرد عنکبوتی رو میگه امتحان کنید همونجورو بچه های خودمون بذاریم دریاخوری سورانی بنتن، ببینیم کی کیو میشناس. رای میاره قطعا، رای بالایی هم میاره، مرد عنکبوتی رای. ما اسطوره هامون رو معرفی نکردیم، همین عکسایی که بر در و دیوار شهرهامون میبینیم ولی برعکس شکار میکنیم، همه میکنیم. اصلا نمیدونیم اینا کیان، چه کار کردن، یا اگر بدونیم فقط ما پاسدارا میدونیم. بقیه مردم به راحتی از کنار این اسطوره ها چی میشه؟ عبور میکنن. کی بود؟ اصلا شهید زاده ها بیامرزش. حد اکثر کاری میکنیم چیه؟ خدا بیامرزشون. با این حماسه دریاپوری سورانی آبادان چی شد؟ نجات پیدا کرد. خیلی عجیبه. بلا فاصله که آبادان محاصره شد، امام بدید بخونید اسناد رو. متاسفانه نمیشناسیم امام رو، نه امام رو نه آقا رو. امام تشر زد و بنی سعد با عنوان فرمانده کل قوا که چکار کنید، حصر آبادان باید شکسته بشه. بنی سعد که فرار کرد، جلسه شورای که بالاترین مرجع تصمیم گیری بعد از فرار بنی سعد در سطح نیروهای مسلح، شورای عالی دفاع بود. شورای عالی دفاع در محضر امام تشکیل شد. این جمله عبارت حضرت امام اینه: تا دیروز بهتان میگفتم حصر آبادان را بشکنید، بهانه بنی صدر را می آوردید. به جمله دقت کنید دوستان عزیز، این جمله مال آدمیه که یک روز درس نظامیگری نخونده ولی دنیای درس استراتژی نظامی نهفته است. تا دیروز بهتون میگفتم محاصره حصر آبادان را بشکنید، بهانه بنی صدر را می آوردید. امروز که بنی صدر نیست، یا حصر آبادان را بشکنید یا اگر نمیتوانید به من بگویید تا من تکلیفم را با جنگ روشن کنم. امام خطر را حس کرده که دشمن چی میخواد. کاره صفحه میگه بعد از این جمله حضرت امام هایی گفت که ما نمیشود بشینیم تر آماده کنیم. تر آماده کنیم اسم و ترمون شد عملیات سالون ایمه بماند. خورم شروع آبادان این قد بارگونه تمام حیثیت دشمن شده چی؟ فقط خورم شروع آبادان هم دیگه نمانده که در عملیات سامن الائمه در مرمه 1360 آبادان هم اصل شکسته شد. در عملیات طریق القدس جبهه میانی خوزستان آماده شد، آزاد شد. در عملیات فتح المبین انا فتحنا لک فتحا مبینا که قصه خیلی عجیبی داره، شمال استان خوزستان چی شد؟ آزاد شد. 2500 کیلومتر مربع، 17,000 ما نظامی میدونیم، 17,000 اسیر داد عراق در فتح المبین. وفیق از سامرایی در کتاب ویرانی در دروازه‌های شرقی، وفیق از سامرایی معروف حضور هست، مسئول بخش ایران در استخبارات یا همون وزارت اطلاعات عراق، میگه ایرانی ها اگر یه ذره دیگه ادامه داده بودن در عملیات فتح المبین، شخص صدام رو هم میگرفتن. یعنی صدام خودش برای هدایت نزدیک چند موده در فکه، میگه ایرانی ها تا نزدیک ما اومدند و ما تونستیم خودمون رو از مهلکه نجات بدیم. 17,000 یه نیروی نظامی کلاسیک نیستن، نیروی نامتقارن، نبرد چیریکی هم نیست. جلوی ما یه دشمن چی هست؟ کاملا یه ارتش کاملا حرفه، یه ارتش کلاسیکه، یه ارتش کلاسیک 17,000 اسیر داده. تمام جنگ مونده فقط چی؟ جنوب و استان خوزستان. مطالبه همه مردم از ما چی هست؟ از نیروهای مسلح خرمشهر. مطالبه امام از ما چیه؟ خرمشهر. دشمن هم میدونه عملیات بعدی ما کجاست؟ خرمشهر، چون جای دیگه در استان خوزستان نمانده. ببینید شاهکار طراحی رو، هم دشمن میدونه، هم ما میدونیم، هم همه دنیا میدونه که عملیات بعدی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنوب استان خوزستان. ما در جنگ هر جای میخواستیم دشمن را غافلگیر کنیم، در سه بعد دشمن باید غافلگیر میشد. هم در زمان عملیات باید غافلگیر میشد، هم در مکان عملیات باید غافلگیر میشد، هم در تاکتیک عملیات باید غافلگیر میشد. مکان عملیات کاملا برای دشمن چی است؟ لو رفته است. بازه زمانی عملیات کاملا برای دشمن چی است؟ لو رفته است. فقط میمونه چی؟ تاکتیک. قرار شد تو فرصت بود شما در زمین ما دهم آذر فروردین عملیات فتح المبین تمام شده. دهم اردیبهشت عملیات بیت المقدس رو انجام بده. تو یک ماه قرار شد طرح آماده کنه، سپاه و ارتش دور تو هم اتاقای فکر. ارتش جمهوری اسلامی بعد یک طرح رو ارائه کرد مبتنی بر چی؟ جاده اهواز خرمشهر که از طریق این جاده حرکت کنیم در یک تک جبهه‌ای به دشمن بیام سمت خرمشهر. طرحی رو که شهید حسن باقری آماده کرد دقیقاً برعکس بود. گو نگاه کنید، دشمن برای ما دفاع از این منطقه دو تا سپاه دارد. یک سپاه دشمن مستقر در خرمشهر و داره چکار میکنه؟ به اسم سپاه چهارم داره از خرمشهر دفاع میکنه. یک سپاه دشمن هم در جنوب حویزه است، به اسم سپاه سوم داره از دشت حویزه دفاع میکنه. هر دشمنشون منتظرن ما اگه میخوایم به سمت منطقه بیان مبتنی بر این جاده ها بیان. یه جاده ماشهر داریم، یه اتوبان اهواز آبادان داریم، یا جاده اهواز خرمشهر، یه جاده هم داریم چی؟ سوسنگه حویزه. یعنی ما مبتنی بر این جاده ها حرکت کنیم، بیان به سمت این دوتا سپاه دشمن، شکستش بدیم، بیان به سمت آبادان.